ایرواین 310-855-71-71 310-855-71-71
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 و پا ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، امیدوارم صدام خوب بیاد.
بفرمایید
آقای دکتر. الو،
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مدتی که میخوام باهاتون تماس بگیرم. توی این مدت اینکه میخواستم باهاتون تماس بگیرم، باعث شد بیشتر تو رفتارهای خودم و احساسات خودم فکر کنم و خیلی موضوعی که فکر میکردم خیلی مشکلات در خودم پیدا کردم. مثلا اینکه به نظر خودم کمالگرا هستم و اینکه چون شاغلم این باعث شده که خیلی آدم استرسی باشم.
خب آخه ببین عزیز، نه صبر کن عزیزم. من البته دوست عزیزی هم دیروز حرف شما رو یه جوری زدن. این دوتا لغت های مهمی هن. کمال گرایی یعنی گرایش به سمت کمال. موضوع اصلی و اساسی رشد و تکامل انسانه و این ای بسا به یک اعتبار جز 4 یا 5 تا اصل تربیتی است که باید باشه. اون چیزی که بده کمال پرستیه، یعنی پرفکشنیزمه. کمال پرستی یعنی من میخوام هر کاری به بهترین صورت ممکن انجام بشه و بنابراین نگران هستم که کارها به اون خوبی که باید باشه نیست و بنابراین اون استراب و استرس که شما میگیره به وجود بیاره. این کمال گرایی نیست، کمال پرستیه. بعدم ببین عزیز، من نمیخوام، چون دیروزم با دوست عزیزی از ایران صحبت میکردم، ما قرار نیست خودمون بریم و کشفیاتی بکنیم. من قرار نیست برم دو مرتبه اتومبیل رو کشف بکنم یا هواپیما رو را بندازم یا تلفن رو. خب از دنیای علم استفاده کنیم، برای که توی خود رفتن برخلاف اون باوری که متاسفانه غالب اوقات میاد که زمینهایی هم برخی از اوقات در موضوعی مانند عرفان و بحثای مذهبی داره، واقعا بی‌معنی است عزیز. یعنی آدم توی خودش بره چیزی رو کشف نمی‌کنه. این رفتن احتیاج به چشم داره، احتیاج به وسیله داره، احتیاج به در حال خطکش داره، یعنی اندازه داره. اینا چیزی نیست که آدم خودش بتونه تهیه کنه بره توی خودش. بنابراین الان هم وقتی شما اینو به من میفرمایید، برخی از اوقات این کمال پرستی شما نیست که موجب استراب و استرس بشه. استراب و استرس شما رو اونجا میبره. یعنی میخوام بگم خیلی برداشت و دریافت درست نیست. حالا در خودتون چه میبینید عزیز؟ یعنی متوجه چه چیزایی شدید؟ ولی به چرایی شما کاری نداشته باشید جان.
این که حالا مثلا یه مشکل بزرگ دیگه ای که دارم این که خیلی برای بیان اطرافیانم، حالا چه خانواده چه غریبه، امنم. یعنی چجوری بگم، اگه کسی اذیت من کنه من به روی خودم نمیارم. خیلی برای دیگران خوبم زیاد، یعنی یه جوری احساس میکنم برای خودم ارزش هستم. اگه کسی بعد به من متلکی بگه، من احساس میکنم شاید بهتر باشه به جوابشو بدم، ولی نمیدونم که ناراحت نشه.
خب
ببین، خودم اذیت میشم.
خب نه آخه ببین عزیز، باز دو مرتبه باز حرفی که میزنی درست نیست. تو دو دفعه برگشتی گفتی من برای دیگران خوبم، درسته؟ نه اصلا تو هم برای دیگران بدی. ببین عزیز، روزی که کسی تو رو آزار میده، اذیت میکنه، حالا مثال خودت متلک میگه، روزی که تو به روی خودت نمیاری، به اون آدم اجازه میدی که به حرفی که زده درش تقویت بشه، تشویق بشه، باز هم به تو بگه، به اون شرایطی فراهم میکنی که بره به دیگران هم بگه، از او آدم بدتری میسازی. همونطور که خودت گفتی، خودت اذیت میشی و احساس بدی میکنی، این احساس بد برای تو حال بدی رو موجب میشه، این حال بد تو نسبت به اون آدم و دیگران بدی میکنی. کجای این خوبه که من برای دیگران خوبم؟ ببین، اینا اون بیماری ها و گرفتاری های فرهنگی ماست. به همین جهت است که گذشت و تحمل و فداکاری بسیار بسیار بده، اصلا معنایی هم نداره. و تازه از نظر من چیزی به اسم گذشت و فداکاری و نمیدونم تحمل وجود نداره، فقط نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. یعنی ما به دلیل اینکه نادانیم، ناتوانیم، بعد نیازمندیم، این حرفایی که میزنی که دیگران ما بودن مثلا ناراحت بشن و میخوام اونا منو خوب بدونن، و یا نگرانیم که مثلا از توش چی در بیارن، بنابراین جواب نمیدیم. مثلا آدمی که تا حالا گذشت کنه، تحمل کنه، فداکاری کنه، میتونم به خودم اینگونه توجیه بدم که اصلا ندیدم، اصلا وجود نداره. شما نشون بدید من دانام، توانام، نیازمند نیستم، نگران نیستم، تحمل میکنم حرف بد یا غلط دیگری یا رفتار دیگری رو. و این اصلا نشانه خوب بودن نیست، اصلا لغت خوب اینجا جایی نداره عزیز. یعنی این همون گرفتاری است که من همیشه گفتم مشکل مهربانیه. من مهربان نیستم، مهربانم، من تشنه محبتم، گرسنه محبتم، حرف بد دیگران، کار بد دیگران رو به روی خودم نمیارم، تایید میکنم، تشویق میکنم. تا اگر پشت سر یه کسی داره به دروغ و تهمت و اتهام و غیبت، حتی وقتی راست میگه حرف میزنه، تاییدش کنم برای که اینو دوست خودم نگردم. کجاش اینا خوبه؟ اینا اصلا محبت نیست، اینا برای دیگران خوب بودن نیست، اینا از دیگران آدمای بدتر ساختنه. بنابراین تو روزی که به دوستت، وقتی که به تو به قول معروف یه چیزی میگه محلی اعتراض نمیکنی، یا تو وانمون که بدت نمیاد، تو خوشت نمیاد، اون رو تشویق میکنی برای این کار، اون رو تشویق میکنی برای که از او آدم بدتری بسازی. برای او خوبی یعنی چی؟ و بعد اون نتیجه گیری متاسفانه درسته، این که من برای خودم اهمیت و ارزشی قائل نیستم و بنابراین چون خودم رو دوست ندارم و خواستنی و دوست داشتنی نمیبینم، خب دیگرانم این وجود بی ارزش من رو که خواستنی و دوست داشتنی نیست دوست ندارن دیگه، اهمیتم نمیدن، به قول تو متلکم میگن، به حریم و حقوقم هم تجاوز میکنن، حرف بی خودی هم میزنن، منم تحمل میکنم، هیچ جاش خوب نیست.
بله. حالا آقای دکتر، این صحبتاتون من یاد یه مثالی انداخت، مثلا در رابطه با خانواده شوهرم. من تمام یعنی تلاشم میکنم که این رابطه خوب نگه داشته باشه، حتی از حقوق خودم کوتاه میام، مثلا در اینکه مادرم راضی نگه دارم، مثلا شاید یه روز در میونم برم خونه شون، از کار زندگی خودم بیفتم، کارهای خونه بمونه، استرسم بیشتر و بیشتر بشه. اینا همه مشکلات همه. حالا نمیدونم چجوری باید شروع کنم که خودم رو تغییر بدم.
آخه ببین عزیز، من ببین یک کمی موضوع سنگینتر و عمیق‌تره. من میگم من میخوام برم تو بارون خیسم نشم. روزی که من آمدم و روی پای خودم نتونستم بیستم و محتاج و نیازمند دیگری بودم، روزی که من اومدم یه انتخابی کردم که این ماجرا انتخاب من برای همسر نیست، بلکه مواظبت و مراقبت از مادر شوهره که میتونه تو ازدواج من اخلال و اختلالی به وجود بیاره و شوهر من و من کسی نیستیم که بتونیم اون مسائل رو حل کنیم، روزی که شما خودتون رو اینقدر در حقیقت آسیب پذیر در آوردید که حالا جلو مادر شوهر بیستید که مشکلی رو حل نمی کنید، شما اومدیم جلو مادر شوهر ایستادید، آیا فکر می کنید رابطه شما، توانایی شما برای گفتگو با همسرتون می تونه به جایی برسه که ایشون کاملا روزی که مادر شوهر شما داره بد میکنه حق رو به شما بدن و کوشش کنن کاری کنن که مادرشون از اون رفتار بد صرف نظر کنه و دیگه انجام نده، یا این که با شما موضوع و مسئله پیدا میکنه.
نه ایشون من فکر میکنم به جا از من حمایت میکنن همیشه.
بسیار خوب، پس اگر چنینه شما چرا میخواید رعایت حال مادر شوهری بکنید که ضرورتی نداره؟
بله حق با شماست. مثلا شوهرم هم به هم میگه که خب از زندگی خودمون میفتیم نباید مثلا بریم، حتی برعکس شده، بزنین که ایشون بگن بریم من میگم بریم، یه جایی خب حتی قدم بیشتر بریم خب دیگران که لزوم نداره منو درک کنن، انتظارشون هم بالاتر میره همیشه.
آخه عزیزم ببینید، الان گفتگویی که من و شما با هم داشتیم مثل این مونه که من برم پلو دکتر بگم آقای دکتر خیلی حالم بده ولی نمیدونم افت سرش درد میکنه، جواد پاش درد میکنه، باقر پاش شکست، میگه تو اومدی اینجا برای معالجه خودت، با اونا چه کار بودی؟ ببین عزیز، محور الان گفتگوی من و شما دیگران شد و به همینجاست که من میگم به خاطر آسیب کودکی ما به صورت چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون و فکر کنیم این هنر زندگیه، در حالی که این فاجعه است. شما الان تو تمام این گفتگوها دیگرانن که میان میشن موضوع و حالا شما با همه برحال کمدانی ها راجب اونا و این که اصلا به شما موضوع مربوط نیست، باید همه مسائل رو به نحو درستی برای اونا به خوبی انجام بدید. خب این احساس ناشی از اینه که من میخوام کاری بکنم که دیگران منو دوست داشته باشن. حتی اگر من بیام صحبت دو دقیقه قبل شما رو دوباره روی رادیو بگذارم، شما خیلی راحت میبینید که وقتی رسید به اونجا که مثلا مواظب مادر شوهر هستید، دیگران هم اون رو از شما انتظار دارن، صدای شما بالا رفت. یعنی چی؟ یعنی هنوز تای وجودتون فکر کنید این کار خوبیه. یعنی شما در یه فرهنگی زندگی میکنید که اگر یه عروسی بیاد بگه من با وجودی که شوهرم نمیخواد من یه روز در میون میرم سراغ مادر شوهرم خودم از کار میفتن، میگن وای چه عروس خوبی. اینو کی میگه؟ اون مادر شوهرای پر روی پر مدعاها که ماجرای ارتباط انسانی رو ماجرای بردگی و کلفتی و نوکری میدونه، نه پسرشون میخواد نوکر کسی باشه و دلشون میخواد عروسشون کلفتشون باشه. یعنی یه کسی که دوست نداره رنج میبره از کار خودش میفته بیاد اینجا که من یه جوری احساس خوبی بکنم که بگم مثلا چنین و چنان، بعدم اگر یه چیزی بارش کردم خب او تحمل کنه به روی خودش نه، و با وجودی که پسرم اون رو وادار نمی کنه یا مدعی بشم ببین عروسم چقدر منو دوست داره که میاد، یا به هر حال نشون بده که من رو یه کسی میدونه که به خاطر اون میاد. یعنی میخوام بگم این مجموعه خراب عزیز، یعنی که نمیتونه آدم به شما بگه نرو، برای که مشکلی رو حل نمیکنه، برای اینکه این درست مثل اینه که منی که هیچ غذایی ندارم از خونه که توش غذا هست قهر کنم، حالا با گرسنگی میشه میکنم، حالا با رنج بیشتر و منت بیشتری رو از کسای دیگه قبول کنم که من یه لقمه نون بدم و غذا بدم، در حالی که اونجا با رنج کمتر خودم داشتم. اشکال کار یه سیستم عزیز، یک فرهنگ، یه جامعه است که یه انسانی رو در بار میاره که بارها گفتم مشکل مسئله بدبختی ملت ایران دو چیزه، مهرطلبی و وابستگی. این وابستگی هاست. شما الان کاملا چی دارید به من میگید؟ من کنفرانس ونکوور بود عرض کردم واقعا 80% گفتگوهایی که من با دوستان دارم، با این 28,000 نفر حرف دارم، آخر کار وقتی به موضوعی یه مقدار به ویژه دوستان که از ایران مثل شما تلفن میکنن، ماجرا برمیگرده به مهرطلبی و وابستگی. یعنی همچنان شما در اینجا استقلال و همبستگی نمیبینید، استقلال و دوستی نمیبینید که بین شما و مادر همسرتونه. شما در اینجا یه نوع وابستگی مبتنی بر مهرطلبی میبینید که چیزی خراب نشه. حتی مادر شما ممکن توصیه کنه برو، دشمنی به وجود نیار، ناراحتش نکن، یه اون یه چیزی میگه، کاری میکنه، بالاخره پسرشو تحت تاثیر قرار میده. اونم هر اندازه به تو بگه جانب تو رو داره، به هر حال ممکنه مواردی ندونه. حتی خودت یه جمله به کار بردی با اون شرط قاعده رو شکستی که بجا مثلا، یعنی اگر نابجا باشه از من حمایت نمیکنه. حرف درسته که او باید به جای ما از تو حمایت کنه، ولی در تحلیل نهایی اصلا قرار نیست تو حمایت کنه، به او مربوط نیست. رابطه تو از به عنوان یه آدم بالغ با یه آدم دیگه عزیز. یعنی میخوام به تو بگم ببین عزیز، اشکال کار در شما نیست، اشکال کار در یه فرهنگ و جامعه است که آنچنان ما رو درگیر این وابستگی و مهرطلبی کرده که درست مثل این که ما فارسی حرف میزنیم نمیدونم روسی و ژاپنی حرف نمیزنیم، ما هم گرفتار همین بازیاییم. و شمایی که احساس میکنید با این بازی ها دارید از پا در میاد و به هم میریزید، کاری که بخواید بکنید خیلی مشکلی رو حل نمیکنه، برای این که اون محیط این رو ایجاب نمیکنه، با بقیه شرایط هم نمیخونه. حالا برای که هم شما یه فکری بکنی اگر مطلبی هست بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
گرده همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرد همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هلاکویی درباره راه‌های موفقیت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
گشت یک شب و یک اسطوره، شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قنپا عارف.
ای منیش موندگار
عارف، شنبه 11 جون دوبی تیتر، یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
قرعه کشی برای تعیین برنده بلیت بیزنس کلاس قطر ایرلاین از لس آنجلس به ایران تقدیمی از طرف سیروس تراول به یک نفر از شرکت کنندگانی که در جشن بهار رادیو همراه نام خود را ثبت نام کردند، همین پنج شنبه صبح در برنامه سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، در ادامه صحبتی که داشتم هر مطلبی که براتون مطرح کردم که من مثلا کسی که آزارم میده من روی خوش بهش نشون میدم، باید که این مسئله اون اتفاقی که برام افتاده هرچند کوچیک به سختی فراموش کنم. حتی اگه مدتها پیش اتفاق افتاده من با خودم هی مرور میکنم، هی خودم رو از درون اذیت میکنم، این خیلی اذیتم میکنه. نمیدونم، حالا برمیگرده به همین موضوع که برای دیگران، یعنی در واقع برای خودم ارزش قائل نیستم و این مشکلم، یا یعنی که کلن به تجربه های تلخ گذشته فکر میکنم. اینا
نه، ببینید عزیز، نه اینقدر، نه اینقدر دنبال چراییش نرید عزیز. ببینید، من پام شکسته، موضوع مهمی که پام شکسته، حالا از پشت بون افتادم یا تصادف کردم، اونو اینقدر نرید دنبال اون که از کجا میاد. شما چیزی که دارید میگید همون بحثی بود که من داشتم عزیز. حرف من اینه که در یه فرهنگی یک نظری اینقدر غالبه که اصلا انسان خوبی، انسان پر از گذشت و تحمل و فداکاری است که رنج میبره، رنج میکشه، صداشم در نمیاد. این انقدر جا افتاده که جنگیدن باش برخی رو اصلا آزار میده و اذیت میکنه. عرض منم دقیقا اینه که روزی که ما گذشت و تحمل و فداکاری میکنیم برای هیچ کس خوب نیست، حتی برای اون آدمی که بدی میکنه، برای شما هم که الان خودتون دارید میگی. این بحث رو یه جور دیگه میشه بهش نگاه کرد. ماجرای خشم، روزی که یه چیزی منو ناراحت میکنه من خشمگین میشم و من با خشمم چهار تا کار میتونم بکنم. خشم یه احساسه، یه چیزی رو شما رفتار کردید، انجام دادید، گفتید که منو اذیت کرد، من خشمگینم. راه اول خشم عصبانیت، یعنی من برخورد تند و نامناسبی با حرف شما، با کار شما بکنم، منم یه فحشی بدم، یه حرف زشتی بزنم، یه لگدی بزنم. پس بنابراین این راه اول. راه دوم که در طول تاریخ به ما توصیه کردن و در فرهنگ ما جا افتاده، فرو خوردن خشم، به روی خود نیاوردن، تحمل گذشت، فداکاری. خب مطالعات علمی چی نشون میده؟ نشون میده که وقتی که انسان خشمشو فرو میخوره تبدیل میشه به دشمن. بعد از این مدتی شدید اگر بشه میشه تنفر، و این تنفر هم از خود، هم از دیگران، هم از زندگی است. و این تنفر از خود و دیگران و زندگی تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع اضطراب و وحشت، و بدترین نوع عصبانیت که بهش میگن ریج، میره تو ما رو منفجر. خب اینم توصیه بوده که در طول تاریخ کردن که خشمتون رو بخورید. حتی در زبان علمی برخی از اوقات میگن افسردگی یا دیپریشن، انگر این ورد، یعنی خشمی که فرو خورد. بنابراین ما در مقابل خشم که اکتینگ اوت میکنیم، عصبانی میشیم، هر دوتاش بیماری. ما دو تا راه دیگه داریم، یکی اکسپرس یور انگر، یعنی خشمتو ابراز به اون آدم میگی، از حرفی که زدی یا کاری که کردی من راحت نیستم، خوشحال نیستم و احساس بدی میکنم، و به او این فرصت رو میدید که معذرت بخواد و به این ماجرا پایان بده. ولی گریه جامعه مانند ایران، تازه وقتی که من ضعیفم و حالا عروسم در مقابل مادر شوهر، یا مادر شوهر در مقابل عروس، تازه یه جنگ تازه شروع میشه. علتش هم این است که ما این سومی رو یاد نگرفتیم، خشم اون رو ابراز کنیم. پذیرفته هم نیست، قرار نیست کسی به رو خودش بیاره، قرار آدم ها تعامل کنن. همون مورد دوم. راه چهارمی وجود داره که اون اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، که تو دنیای امروز از در علمی میشناسیم یه نیروی وجود داره مثل یه سیلی که هست، باید پشت سد گذاشت، از برق و آبش استفاده کرد. این اون چیزیست که به نظر میرسه ما باید یاد بگیریم. خب در فرهنگ و جامعه ایران نه ابراز خشم و نه اداره کردن خشم اونقدر جایی نداره و معلومه شما گیر و گرفتاری. برامه حرفی که شما به من میزنید یه واقعیت علمی عزیز و به همجاست که من تو سیدی خشم و عصبانیت که تو ایران هست اینا رو بردم و حتما بهتون توصیه میکنم هم ترس و استراب رو هم افسردگی رو هم خشم و عصبانیت رو بشنوید، برای که من و شما رو با حال خودمون و واقعیت ها آشناتر میکنه. این اون گرفتاری است که اونجا وجود داره. حالا مورد دیگری هم کنار این موضوع ها و مسائل قرار میگیره و اون اینه که شما در چارچوب اون نظام فرهنگی و اجتماعی گیرید. شما اگر یه دختر خانمی بودید که روی پای خودتون محکم و استوار ایستاده بودید، از نظر سلامت فیزیکی و روانی از یه حد اقلی برخوردار بودید، به مرحله خودکفایی رسیده بودید، انتخاب همسر رو با ملاک های درست انجام میدادید، زندگی زن و شوهر رو به سمت زندگی خانواده هسته‌ای یا نیوکلیر فامیلی میبردید که زن و شوهر و بچه‌ها هیچ کسی دیگه نه نقشی داره نه جایی داره نه حقی داره، خب ما این مشکلات رو نمیداشتیم. ولی وقتی شما آمدید در یه جامعه که نظام در حال اعتقادیش رو قانونیش رو آموزشش اینه که زن یه موجود دست دومی است با حق بازیه که نمیدونم بهش زیر پای مادرانن که نمیشه برای زنان جهنم راه انداخت. خب اون فریبکاری بی‌معنی رو مبنا قرار میدیم، بعد درباره مقام مادر صحبت میکنیم اما مقام زنان بعدن میشه هیچی. خب این بازی و سیاه بازی که مردان راه انداختند و همچنان بر اوضاع مسلطند و این رو به نوعی تبلیغ میکنند و تشویق میکنند تا اونجا میبرنش که میشه چند تا زنم گیره، یعنی اصلا دیگه جایی نداره. آیا یه زنم میتونه چهار تا شوهر کنه؟ آیا اصلا این قابل فهم؟ آیا یه تفاوت اصولی اساسی بین انسان نیست؟ اصلا ما یه همچین کاری رو با موجودات دیگه هم نمی کنیم. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که عزیز شما گرفتار اون زمینه فرهنگی هستید، اینکه چه میتونید بکنید محدوده. من نمیخوام بی خودی از شما انتظار داشته باشم که گفتم زیر اون باران خشک حرکت کنید، خب خیس خواهید شد. مطواردی هم که میگید پس حالا چه باید کرد؟ من و شما باید مواظب خودمون باشیم. من و شما در حالی که ممکنه به گونه ای عمل کنیم که دیگران انتظار دارن، خودمون قرار نیست خودمون اذیت کنیم. اصلا آمدیم به این توجه کنیم. یک کسی حرف بدی زد و شما به روی خودتون نیاوردید، شما باید خودتون رو آگاه با این واقعیت بکنید که من دارم بر اساس یه قاعده فرهنگی غلط بیمارگونه بیرحم بیشرم ضد اخلاق ضد انسانیت رفتار میکنم، اینو میدونم اما خودم اذیت میکنم. یک مردک یا یک زنک ابلهی یا بیماری یا آدمی که ارزشی نداره من حرف زشتی زده، به دلیل شرایط فرهنگی نمیخوام دهن به دهنش بشم، هرچه گفت گفت باد هواست، نه اینکه این موضوع رو بیارم و ببرم. خب اون وقت برای اون کار خرابه. روزی که شما آمدید و این موضوع رو در خودتون حل نکردید، مثلا شما که مشکل فرهنگی رو نمیتونید حل کنید ولی مشکل فردی رو میشه. 37 سال ایرانی ها میگن مرگ بر امریکا، من تا حالا یه امریکایی ندیدم که ککشم بگز، چه فرقی میکنه؟ ولی
آقای دکتر شما فهمید که تا جایی که امکان داره من اونجایی که کسی منو آزار میده من اکثر عمل درست نشون بدم و یه جورایی روی خوش نشون ندم و ازم که با فرهنگ جور نیست من حداقل خودم آزار ندم و اون در واقع این حرف شما که میگی گذشته در گذشته اونو فراموش کنم و اصلا هر بعد و رفتار بعد دیگه هم برای مهم نباشه.
نه ببین عزیز، ببین نه یک کمی نه من نمیدونم شما صدای من رو دارید نه. در قسمت اول حرف این است که تو با فرهنگ نمیتونی به جنگی، اون یه واقعیته، سخت و تلخ هم است برای که باید واقعی بود. مردم برای چی تو خودت دارد میشه؟ صدای من اگر نمیاد اشکال عزیز، متاسفم نمیدونم چه خبره.
من آره صداتون
میشنیدم. ببین عزیز حرف من یه چیز دیگه، این تلفن‌های ایران برخی از اوقاتم از اولم مسئله بود. ببین عزیز، حرفم به تو یه چیز دیگه، چون شنوندگان عزیز دارن میشنون. عرض من این است که وقتی که در یه جامعه‌ای متاسفانه قطع شد. وقتی در یه جامعه ای من نمیتونم اونگونه که درسته عمل کنم، حداقل خودم رو که میتونم محافظت کنم، از خودم که میتونم مراقبت کنم. یه آدمی حرف برای چی من بهم بر میخوره؟ من اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون نگران حرف و قضاوت مردم باشم که باید روزی صد بار اینجا گریه کنم، اصلا اهمیتی نداره. حتی وقتی حق دارن، چه وقتی که ناحقه، چه وقتی دشمنیه، چه وقتی که حسادته، وقتی بیماریه، وقتی بیشرمیه. من که صبح تو قرمه نشستم ببینم که کی چجوری راجع من فکر میکنه یا کی راجع من چی میگه. عزیز اون اصطلاح خود ما که داره دروازه رو میشه بس، در دهن مردم رو نمیشه بس، یه واقعیته. من شما میتونی جلو یه نفر یا حتی ده نفر یا صد نفر یا هزار نفر رو بگیری، برای اصلا برای چی وقت و نیروتون اونجا صرف کنی؟ و به همجد بود که من اوائلی که برنامه رادیو بود که 16 سال قبله و این گفتگوها داغ شده بود، اول کارم بود، برای یه دقیقه رادیو بود، عرض من به دوستان این بود که اگر کوچکترین لطف و محبتی به من دارید، لطفا اگر یه کسی به من حمله میکنه دفاع نکن. هنوزم همینه، بگین همه حرفایی که تو میگی درسته، از اینم بدتره، ولی که اصلا فرقی نمیکنه. ما برای خودمون یه دنیای خیالی درست کردیم که باید راجع به ما خوب فکر کنه. یه دمون که اینقدر خربرمون داشته که میخوایم بعد از اینکه مردیم پشت سرمون خوب بگن، حالا گویی فرقی میکنه. یعنی اینقدر این حماقت تعمیم پیدا میکنه که ما دستان دلمون میخواد حالا از ما تعریف کنه آینده. بعضی از که تا برخی از دوستان میان میگن مثلا فلانی یا تو بعدن راجع به چی، مثلا برام چه اهمیت داره؟ من الانش اهمیت نداره که 5 سال بعد یا 50 سال بعد باشه، تازه اگر چیزی باشه. ولی این نشون دهنده نگرانی ما از این قضاوت و نظر دیگران. قرار کار من خوب و درست باشه، قرار من کار مناسب باشه. این که دیگران چه قضاوتی میکنن نمیکنن که من نیومدم دیگران رو خوشحال و راضی کنم، من که نیومدم با ملاکهای دیگران زندگی کنم. بدبختی انسان از اون روزی شروع میشه که به جایی که کار به واقعیت و حقیقت داشته باشه، به کار خوب و درست و مناسب داشته باشه، به قضاوت و نظر دیگران توجه میکنه. و باز به همین جهته که بارها به بارها گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. من باید برم ببینم اون کار درست و خوب و مناسب کدامه تا اینکه ببینم نظر و قضاوت شما چه هست. ولی وقتی که یه جامعه وابسته است و میفترم، تمام مدت به دنبال این است که ببینه کار درست و خوب و مناسب از نظر دیگران کدامه، و این دیگرانی که نه اصلا مهمن، نه اصلا عقیدهشون درسته، نه خوبه، نه مفیده، نه به درد خودشون میخوره، نه به درد من. من چرا باید با آرای دیگران و نگاه و انتظار دیگران زندگی کنم؟ به همجاست که من میگم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت شو. در حالی که در یه فرهنگ زندگی میکنیم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. حالا من میگم چرا رسوایی اینقدر مهمه؟ رسوایی این که شما پیروی چیز درست و خوبی، یه چنین رسوایی که شرمندگی نداره، افتخار داره. این موضوع غلطه، اون یه قصه دیگریست. ولی شما یه دفعه متوجه میشید کسی با خوب و بد و درست و غلط کاری نداره. به اینکه شما مختلف و متفاوتید، به اینکه موجب رسوایی هستید، مردم مسئله و مشکل دارن. گیر و گرفتاری ما اونجاست. و این همون چیزیست که باز بر میگردم به اینکه نیمی از دوستانی که لطف کردن تلفن کردن، مشکل آخر کار تهش به این وابستگی لعنتی و به این مهربانی، وابستگی که از آن انسان تا 8 سالگی، مال انسان بالغ بزرگسال نیست. ما اومدیم کارهای 8 ساله، افکار 8 ساله، احساسات 8 ساله رو برای سن 40 سالگیمون، در حالی که اونجا یه کودک 8 ساله بودیم، اینجا دکتر و متخصص و استاد هستیم، داریم اعمال میکنیم، راهاش هم نمیکنیم. و به همین جهت شما تمام این گفتگوهای خانوادگی و فامیلی و الان بحث شما مادر شوهر و مادر زن و اینا، یا پدر زن و پدر شوهر، میشه موضوع زندگی من شما که مطلقاً قرار نیست جایی داشته باشه. یک کسی مادر یک کسیه و او رو بزرگ کرده. به چه دلیل تو زندگی من، حالا که این آدم همسر منه، باید نقشی داشته باشه؟ و چرا او حتی فکر غلطش، انتظار نامربوطش باید موضوع زندگی من باشه؟ اینا اون گرفتاریاییست که وابستگی و مهربانی میاره و معلومه که درگیر شدن با او کار ساده‌ای نیست. به همجاست که به جنگ سیستم نمیشه رفت، ولی من میتونم خودم بی اهمیت باشم. درست مثل است که شما تو خیابون میرید، دوتا آدم بی تربیت یا لات فوش میدن، به شما چه؟ حرکت میکنید، صدای زوزه یه حیوانی رو میشنوید، به شما چه؟ چرا باید زوزه اون حیوان رو، حرف زشت اون دوتا آدم بی تربیت لات یا هر چی باید اسمش بذاره میشه موضوع ذهن شما و زندگی شما و بشه بهش فکر بکنی. خب این صداها هست و این فریادها هست و خوشبختانه بی تأثیر و بی اهمیت ما هم باید اون رو بپذیریم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
من چقدر خوشبختم،
کاستیل با افتخار تقدیم میکنم به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طالبزاده.
یه دونه دختر، چراغ خونه دختر، گلاب تونه دختر.
شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می، تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306، 1-800-861-0306.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر در امریکا ساکن هستید و تلفن لانگ دیستنس رایگان نامحدود دارید، unlimited long distance دارید که تقریبا بیشتر افراد دارن، و یا اگر نیست با چند دلار میشه اون رو به پلانی که دارید اضافه کرد، میتونید همه جا هر جا که تلفنتون میگیره رادیو همراه رو بگیرید با شماره 1-701-801-0-801 1-701-801-0-801. به اینترنت احتیاج نداره، هزینه برای شما نخواهد داشت، صدا رو هر جا که تلفنتون میگیره، مهم نیست کجای شهری، در دالاسید، هیوستنید، نیویورکید، امریک، لس آنجلسید، وسط بیابانی، در خیابانی، فرقی نمی کنی، یعنی هر جا تلفنتون میگیره اون میگیره. و عزیزانی هم که در کانادا تشت دارن، اگر unlimited long distance ایر امریکا رو دارن، نه فقط کانادا رو، اینجا رو دارن چون این تلفن در امریکاست، میتونن رادیو همراه رو بگیرن. بسیاری از دوستان تلفن میکنن که فکر کنن این مشکل برای همیشه شده، حتی در خود لس آنجلس، نه قطعی داره، نه وصلی داره، نه هیچ چیزی. 701-801-0-801. اگه در اتومبیلتون هستید، به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه، تو اتومبیلتون رادیوتون هست، در تلفنتون هست، اگر تو منزل هست میتونه به اسپیکر تلفنتون مرتبط باشه. و ممنون میشیم اگر این رو با دوستان دیگه که سخت به دنبال رادیو همراه هستن در میون بگذارید، تلفنشون رو بگیرید و یک بار هم خودتون همونجا امتحان کنید. 701-801-0-801، حتی شماره یک رو اول میخواد، 1-701-801-0-801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
با من هستین. من از آلمان خدمتون زنگ میزنم و حدود 44-45 سال اینجا زندگی میکنم. متأسفانه شوهرم حدود 15 سال پیش فوت شد و تنها دخترم هم 2 سال پیش. من در اینجا دو تا
چند سالشون بود؟ چند سالشون بود دخترتون؟
دختر من 36 سالش بود.
و چرا؟
ببخشید. به خاطر عوارض یک دارویی که بهش نمی ساخت سکت مغز کرد، بعد از چند ماه دیگه نمیخواد خودش زنده باشه و فوت شد. و باید بگم که رادیو شما بهترین تراپی بود برای من و هست، یعنی من بدون رادیو شما و با این برنامه های بسیار بسیار خوبشون، خوبی که اجرا میکنن، این تنها تراپی بود که تونست به من کمک کنه. البته تراپی هم گرفتم، دارو میخوردم، ولی تأثیر آنچنانی نداشت، همش در حال خستگی و خواب بودم. به هر حال من دو تا آپارتمان دارم اینجا در آلمان و یکی هم در ایران، و از اونجا که شما واقعا مولتی تالنت هستین، گفتم با شما در میون بذارم. من دلم میخواد اینو در راه کارهای خوب خیریه، به خصوص کارهای فرهنگی، به خصوص بعد از فوت من، مثلا که من خودم زنده هستم و هستم دیگه، ولی بعد از فوت من اینجا صحبت کردم، نمیدونم به فارسی چی میشه، نوتار، جایی که دفتر خونه فکر کنم میرادم وصیتشو مینویسه. به من گفتم باید اسم مؤسسه، انجمن، بنیاد، یه چیزی رو بدی که بعد از فوتت ما بتونیم این کارا رو بکنیم. من اول نظر شما رو میخواستم در این مورد بدونم، بعد ایده‌ای که من خودم اینجا دارم در آلمان، بعد اونو خدمتتون عرض میکنم، ولی نظر شما برای من خیلی مهمه.
البته میدونید عزیز، اولا بسیار بسیار متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، ولی از جانب دیگه به وجودتون، به خاطر اون حس و احساستون که حالا که ببخشید این جمله رو اینجوری میگم، دستای شما رو قطع کردن، حداقل شما بتونید دست دیگران رو با همون دست قطع شده بگیرید.
بله.
واقعا خوشحالم میکنه که هنوز این فکر نه به هر حال از بین رفتن یا از بین بردن بیاد به ذهنتون. متاسفم از آن چه شده. ببینید عزیز، من در حدی که میفهمم بهتر اونه که در زمان حیاتتون یه، شاید خیلی خام این حرف، یه مؤسسه، یه چیزی رو، یه به هر حال یه شخصیت حقوقی رو مشخص کنید که با توجه به نیت و قصدی که خودتون دارید بعدن عمل کنن. ماجرای کمک های فرهنگی و اجتماعی جای گفتگو داره، دو جا بیشترینه، یا که میشه کمک کرد، یکی میشه به دانشجویان کمک کرد که احتیاج به کمک دارن برای رشد، و دوم به بیماران. یعنی فرض کنید شما حتی یکی از بیماری‌ها رو انتخاب میکنید یا یک جایی که مشکلاتی هست، حالا چه در داخل ایران چه خارج، و بعدا هزینه اونا رو شما میگید بپردازن از محل در حال درآمدی که هست و یا سرمایه‌ای که هست. البته نباید یک کاری کرد که این تمام بشه، بلکه باید به دلیل اینکه فرض بفرمایید از این پول تا حدودی میشه استفاده کرد و چرخوندش بهره بگیرم، ولی این کاریست که باید با آدم های حرفه‌ای در ارتباط باشین. من معمولا به ذهنم یکی بیمار میاد و یکی دانشجو، برای که یکی واقعا جلو گیری میکنه از یه درد و رنج و مرگی و دیگری زمینه رو برای رشد فراهم میکنه. اون انتخاب شماست البته، ولی بهتر ترتیب این کار رو با یه مشورتی، خوشبختانه وقت دارید، از حالا بدید که بدونید بعدن به چه صورتی عمل میکنه. جزئیات حقوقی اون با توجه به نیت و هدف شما میتونه مشخص بشه، ولی اینکه در اختیار سازمان‌های موجود بگذارید خیلی باید باشون دربارشون تحقیق کرد، چون برخی از اوقات مخصوصا مؤسسات کوچک خیلی کارآمدی لازم رو ندارن و درش بعضی از اوقات بازی‌ها و سیاه‌بازی‌هایی هست که انسان رو آزار میده و اذیت میکنه. من خودم متأسفانه اینجا درگیر یه مقدار زیادی از کارهایی از این قبیل بودم، ولی اونایشون که بیشترین زحمت براشون کشیده شد و یا ظاهراً موجه ترین بودن، بدترین عذاب در آمدن. و به همین جهت است که اصلا نباید تحت تأثیر قرار گرفت، بلکه باید با یه واقع بینی، حتی با یه بدبینی چک کرد که این کسانی که میخوان از یه امکانی استفاده کنن کیا هستن. به همین جهت است که میشه مشورتی کرد و دوستانی هستن که تو این زمینه آگاهی های بهتری دارن، از اونا کمک بگیرید. ولی اگر تو یکی از این دوتا مسیر یا هر دو قدمی بردارید، بدون تردید به مقدار زیادی موجب آرامش خود شما و جبران کمی از اون غم و درد شما هم خواهد.
بله آقای دکتر، در آلمان یک چیزی از بهش میگن اشتیفتون، فکر کنم حمایت بشه، یعنی بنیاد حمایت. الان هستن کسایی که آپارتمان های زیاد، خونه های زیاد داشتن، بعد از فوتشون اینا رو اجاره میدن، بعد یک مؤسسه، یک ارگانیزاسیون، نمیدونم چیزی هست که اینا رو اداره میکنه و آخر سال این کرایه ها جمع میشه، بعد بقیه انجمن ها یا بنیاد ها اینا باید رسما بخوان تقاضا بکنن. فرض کنین برای همین دانشجوها خودشون حتما یه انجمنی دارن یا انجمن های خیریه دیگه، بعد اینا تقاضا میکنن، اون کسی که این مسئولیت رو به عهده داره، فرضاً این آخر سال کرایه ها رو که جمع شده، حالا هر چقدر که برای خرابی خونه و اینا هست میذارن کنار، بقیهش رو میدن به این انجمن ها یا این بنیاد ها. من نمیدونم در، چون من میگم بالای 40 سال اینجا هستم، بلد نیستم، نمیدونم. خوشبختانه در امریکا چون ایرانی زیاد هست و شما هم که خب دیگه استاد ما هستین و همه چی ما هستین، این بود من گفتم با شما مشورت کنم. نمیدونم همچین چیزی وجود داره در ایرانیا، یه همچین بنیاد حمایت که حمایت کنه از انجمنهای دیگه، که این پول بگه دلم نمیخواد بعد از فوت من این دوتا خونه در آلمان فروخته بشه، حتی مال ایران. بعد نظرهایی که من، ایده هایی که خودم دارم، آرزو دارم، البته من سرمایم خیلی کوچیکه، امیدوارم کسای دیگه بپیوندن به این ایده. مثلا در ایران به خصوص بیمارستانه بچه ها اینا، اصلا وقتی پدر مادرها از شهرستان میان، اصلا خونه ندارن، آپارتمانی چیزی نیست که اونجا زندگی بکنن شبا موقتی. اینجا در آلمان بغل هر بیمارستان یه چند تا آپارتمان هم هست که اگر از شهرستان های دیگه بیان، پدر مادرها بتونن اونجا موقتی شبا بخوابن. یکی اینه، یکی در روستاها مدرسه ساختن، یا همینجور به دانشجوهایی که واقعا درس خونه هستن ولی بودجهشو ندارن، حتی دانش آموزان در ایران، ولی کسی که اینو اداره بکنه، الان که من خودم هستم، خب یه خونه رو که خودم هستم، یکی دیگر رو که اجاره میدم، تا زمانی که زنده هستم همجور مال ایرانو کمک زیاد میکنن، به بیمارستان ها دستگاه بخرن و خیلی کمک، ولی اینا همه بعد از فوت منه، من باید اینا رو ثبت کنم، میخوام چون باید یه وصیت‌نامه بنویسم که رسمی باشه و چون در آلمان هستم، مال آلمان، وصیت‌نامه آلمان هم زیاد شاید سخت نباشه، ولی یه مؤسسه یه چیزی میخوام که نام بدم، اسم بدم، ولی در ایران شاید من مشکل داشته باشم، نمیدونم، اصلا نمیدونم. حالا شما در آمریکا تشریف دارین، وکلایی خیلی خیلی خوبی هستن، صادقی هستن، امیدوارم که بتونم از اونا کمک بگیرم یا شما به من کمک بکنید.
نه اونو میشه مشورت کرد عزیز، البته با توجه به، ببینید مثلا فرض کنید یکی از مواردی که اشاره فرمودید، بیاد این گونه فکر کنیم که شما بتونید به یک بیمارستان و یا اون مسئولین بیمارستان اطمینان کنید و همطور که اشاره کردید اون آپارتمان ها رو با خرید یکی دو تا جای مناسب نزدیک اون بیمارستان در اختیار بیمارستان باشه که مریضی که از شهرستان میاد و اونجا فرزندش بستری میشه به او جا بدن بدن بره. خب در اینجا شما تداوم رو موجب میشه، یعنی تقریبا با توجه به این بیمارستانه که ده ها و ای بس و صد ها بیمار دارن و ایده از مثلا از شهرستان میان، این مثلا 5 تا یا 10 تا اتاقی که هست میتونه به هر کدوم از اونها یک اتاق بده و در نتیجه 10 نفر رو در بر بگیره. نه احتیاج به اداره کردن خاصی داره، نه احتیاج به نمیدونم خرید و فروشی داره. این فرض کنید اون قسمت بیمارستانی که من دیدم اتفاقا هست، مثلا فرض کنید قسمت کودکانی که بیماری سرطان دارن و پدر و مادر گرفتار و بیمارشون اونجا میان، اونا میتونن اونجا اقامت کنن. تنها چیزی که احتیاج داره در حقیقت فرض کنید نگهداری اون از نظر آب و برق و یا مثلا اگر تعمیراتی احتیاج داره که اینو ممکنه یه فردی یا یه مؤسسه انجام بده، ولی مالکیتش همچنان بمونه، چیزی هم از بین نره، سالهای سال هم میمونه. چون وقتی شما اینو تبدیل به یه مؤسسه ای بکنید که در حال چرخش و گردشه، معمولا کسی روش کنترلی نداره. اینجا یه جای آشکاری است تا حدودی که مثلا همه کارمندای یه بیمارستان بزرگ میدونن و در این حال یه کسی که مسئول بیمارستانی که چشمی به اون نداره و ضمن شرطش هم اینه که بیمارش که کودک باید باشه مثلا تا این سن در اونجا بستریش، اون اتاق رو ازش استفاده میکنه. خب این یه خدمت بسیار بسیار بزرگیه و یه چیزیست که آدم خاطرش هم آسوده است، پولی هدر نمیره. چون من موارد دیدم که اینجا پولا جمع شد، بعد مثلا سر از سازمانهای سیاسی در آورد، یعنی یه دفعه پول اصلا رفت به بخش دولتی و یا کسانی که ارتباطی اونچنان داشتن. خب اینجا جای گفتگوی بسیار داره و به اینجاست که من خودم به مقدار زیادی کنار کشتم، برای که برخی رو که مقدار زیادی مطمئن بودم و سالها کار کردم، یه دفعه دیدم که مسئولش نه اینکه با شک باشه، آشکارا گفت معلومه ما با کجا تعلق داریم. جالب اینه که با همون نام دوباره سرکلشون پیدا شد. یعنی اینا موضوعی عجیب و غریبی است که دربارش همیشه میشه همه چیز گفت. اینه که با قید احتیاط حرکت، نیت شما خوبه، ولی نمیخوام فقط نیت شما خوب باشه، میخوام کار هم به درستی صورت بگیره. مواردی از این قبیل میشه مشورت کرد، منم میتونم بپرسم، ولی خود شما هم جستجو کنین یا عزیزانی که الان سخن شما رو میشنون اگر نظر مشخص دارن، نه تئوریک، یعنی کسانی هستن که در عمل کارهایی رو کردن که خاطر آسوده است، اگر به من بفرمایید شما مثلا یه ماه دیگه لطف کنین باز تلفن کنین یا به دفتر رادیو من اگر خبری داشته باشم خدمتتون عرض.
بله من از شما واقعا خیلی ممنون میشم، چون آقای دکتر من واقعا خستم، اصلا یه خستگی جسمی روحی، یه خستگی عجیبی دارم، چون همه کارا رو خودم، همه بله نگم بهتره، اصلا خستم، دلم میخواد این ایده هایی که دارم، یه حرفایی که میزنم یا این بودجه کوچیکی که دارم، اینا رو یکی برای من انجام بده، کسی که صادق باشه، درست باشه و من با خیال راحت وقتی رفتم دیگه بدونم که این دوتا خونه اینجا یا ایران هست و این پول همجور در گردش هستش. به خاطر همین گفتم من حتما باید با شما تماس بگیرم. اگر واقعا شما کسی رو میشناسین که در این زمینه به من بتونه خیلی صادقانه، حالا وکیل باشه یا هر کسی، به من کمک بکنه که مطمئن باشم، چون من در حال نوشتن وصیت‌نامه‌ام هستم.
شما کدام شهر تشریف داری؟
بله.
کدام شهر آلمان هستی؟
من در اشتوتگارت هستم.
اوکی. حالا من چون اتفاقا دوستان میشناسم، حتی وکیل قابل اعتمادت من، ولی ایشون در برلین خانومی هستن، میتونم تماس بگیرم بعد دقیقا ببینم اونجا چه خبر، چون کار قانونی شما اونجا هستید احتمالا باید یه وکیل آلمانی باشه. اما بله. پیشنهاد چه باید کرد و در ایران باید اون انجام داد یا فرض کنید برای ایرانیان مقیم آلمان باشه، اونا رو میشه فکری کرد. حالا من ببینم دوستان شاید ایده ای داشته باشن، ایده ای که کار کرده یا کار میکنه، یا نه جنبه فقط تئوریک و نظری و یا ذهنیتی. شما اگر یه ماه دیگه تلفن کنید با هم میتونم صحبت کنم.
من البته آقای دکتر، من اینجا با همین دفترخونه میگن،
نمیدونم. متوجهم. نه اونا بعد
بله. صحبت کردم برای وصیتم، میگن اسم اون مؤسسه.
بله. بله.
این مسئولیت به عهده بگیرم. بله. من باید بدم و من کسی رو نمیشم.
نه الانم این کارو نکنین، چون برخی از وقت همونطور که عرض کردم میتونه وابسته به جایی باشه که جنبه فردی و شخصی نداشته باشه که نگرانی از اون باید نشه. حالا بگذارید من هم یه مشورتی هم میکنم، حتی با دوستی که در آلمانن، ببینم نظر ایشون چیه، با هم صحبتی خواهیم داشت. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفم.
تشکر آقای دکتر. من اینقدر مشکل داشتم و دارم، ولی اون موقع که جوان‌تر بودم آقای هولاکویی رو نداشتم. الانم دیگه میگم دیگه من 64 سالمه و دیگه نه انگیزه‌ای دارم نه چیزی با رفتن این تنها فرزندم. خیلی دلم می‌خواست در این مورد با شما و آقای دکتر نیری صحبت بکنم، چون یه چیزایی من در این فرزندم دیدم، پیدا کردم، کشف کردم که علمیه، ولی من چون سواد علمی مثل شما و آقای دکتر نیری نیستن نمیتونم بیان بکنم، ولی خیلی دلم میخواست در این مورد با شما و به خصوص آقای دکتر نیری صحبت کنم، چون من مذهبی نیستم، اعتقادات مذهبی ندارم، ولی یه چیزایی من در این بچم از بچگی دیدم. البته بچه من ناشنوا بود، من خیلی براش زحمت کشیدم، ولی قشنگ حرف میزد، مترجم من بود اگه می اومدم امریکا یا انگلیس. یه بچه فوق‌العاده‌ای بودش و این چیزایی که من در این دیدم خیلی دلم می‌خواد به خصوص با آقای دکتر نیری در این مورد صحبت بکنم، ولی من شماره‌شون رو نمی‌دونم چجوری.
حالا من میتونم اون رو در اختیارتون بذارم، اونقدر که با هم صحبت کردیم من شماره آقای دکتر رو هم به شما خواهم داد.
بله، من چجوری وقت میتونم
شما به دفتر رادیو با تماس بگیرید بین 9 تا 11 که ببخشید بین 11 تا 4 که من معمولاً دیگه رو خط رادیو نیستم ولی روی تو رادیو هستم. حالا برای یک ماه دیگه منم با دوستان مشورت کنم که خبری براتون داشت. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا تشکر آقای دکتر.
قربونتون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم؟ میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیکنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بلتو درست میکنه، هم بدهیاتو راسوریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تا خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 5799 877-512-5799.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855 996 2966.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Bessie, Bessie, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر هلاکویی. خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
راجب یه مسئله میخواستم با اتون صحبت کنم و خب اگر اجازه بدین میخواستم این سری مطالبی رو قبل از اون بگم چند دقیقه برای اینکه بهتر بتونید راهنمایی بکنید.
بفرمایید.
حقیقتش من در حال حاضر اروپا هستم و حدود چندین ماه میشه که اینجا هستم و قبل از این خب ایران زندگی میکردم و توی رابطه بودم که حدود 8 سال این رابطه اصطلاح به طول انجامید.
شما چند سالتون؟
من در حال حاضر 30 سالم هستم.
و چی خوندی؟ چه میکنی؟
تحصیلات من لیسانس رشته هنری بوده و خب در حال حاضر که اروپا هستم خب چه مهاجرت کردم اینجا فعلا چون تازه اومدم کار خاصی ندارم.
برای چی مهاجرت کردید عزیز؟ یعنی هدفتون چی بوده؟
خب برای اینکه تو اروپا زندگی بکنم و خب اینجا مهاجرت کردم و خب یه مسئله که هست اینه که مهاجرت من به اینجا با توجه به شرایطی بود که خب در ایران داشتم و یه مسئله مهمی که به اصطلاح مشکل من هست در رابطه با رابطه قبلی بوده و یه سه چیزه که مربوط به گذشته من هست و اینکه یه سه چیزه رو در حال حاضر برام حل نشده هست. حقیقتش یه سه اطلاعات رو میخواستم از خودم بدم و در رابطه با اون رابطه تا متوجه داستان من نشین. این که خب من تو خانواده‌ای بودم که فرزند آخر اون خانواده بودم و تو شرایطی که در رابطه با این تصمیم گیری در این رابطه زیاد نتونستم با خانواده‌ام به اصطلاح صحبت بکنم. حقیقتش از این جهت که زمانی که دچار این رابطه شدم توی شهر دیگه زندگی می‌کردم و در طول تحصیلم بود و مردی که به اصطلاح باهاش دچار رابطه شدم کسی بود که خب یه زندگی قبلی داشت و از زندگی سابقش هم تقریبا 2 تا فرزند بود.
چون چند سالش عزیز؟ به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید که آخری است؟ آخه اطلاعاتتون ناقصه عزیز، شما چون بقیه چیزا رو میدونید خودتون یه چیزایی رو میگین، برای من مهمه که بچه دومی هستید که آخری هستید و دهمی هستید. چند تا خواهر برادر دارید؟
اجازه بدین کامل
خدمتتون
عرض کنم. من 3 خواهر دیگه دارم و 2 برادر و فرزند آخر هستم و همینطور با یکی از خواهرام دوقلو هستم، یعنی یک خواهر دوقلویی هم دارم. و چیزی که هست اینه که زمانی که خودسیستمی خیلی کمی بودم، حقیقتش یک بار حدود 5 سالگی بود که من گم شدم، یعنی تو یکی از شبایی که مثلا دوران بچگی من گم شدم و تو اون زمان من بودم به این فکر کردم که با وجودی که خیلی سنم کم بود به این فکر کردم که اوکی من تموم شد، از خانوادم جدا شدم، الان باید به این فکر کنم که چی کار میکنم و اصلا تو اون لحظه ترس از این نداشتم که من گم شدم و به این فکر میکردم که خب الان من باید چیکار کنم، کجا برم. به آدم های اطراف هم فکر میکردم تا به خانواده. و زمانی که خب حتی و زمانی که پیدا شدم به سال آقش مادرم برگشتم، حس زیادی نداشتم به این مسئله، یعنی حتی من گریه نکردم. و
برای چه مدتی شما گم شدی؟
روزی شاید 1 ساعت، دقیقه نمیدونم، شاید روزی 1 ساعت 2 ساعت این اتفاق افتاد و خب هوای تاریک شب بود، یعنی تو حالتی بود که متوجه شدم من گم شدم و به این فکر نمیکردم که اوکی، اصلا به این فکر نمیکردم که من قراره پیدا بشم.
آخه عزیز ببینید، شما این داستانا رو الان نه اینکه بگم دروغ، نه اینکه ذهنتون میسازه، در سن 5 بعد از این افکار رو به سن 5 سالگیتون دارید تزریق میکنید. بچه 5 ساله وقتی گم بشه وحشت زده است، به اینکه فکر بکنه، نیست اینکه گریه هم نمیکرده، از وحشت بوده. به من بگید چطور شد که گم شد، یعنی چه کجا بودید که از خانواده جدا شدید؟
درسته، به اتفاق مادرم برای خرید رفته بودیم و این که از حالا چه اتفاقی افتاده که از مادرم اصلا جدا شدم خب الان تفاصیلم نیست.
نه خب مهمی خب نه، اون مادر میتونه از یه راه بره، شما از یه راه دیگه برید پیدا نکنین هم دیگر. 1 ساعتی هم بوده وقتی هم که دیدید، حالا ولی آخه اون که مسئله نخواهد بود، اون یه ترسی و یا یه وحشتی رو در شما به وجود میاره که میشه باش برخورد کرد، ولی اینکه شما بخواید برای خودتون یه ویژگی قائل بشید که من در اون زمان چنین و چنان، که اون که معنایی نداره. اینا عزیز افکار بعدی شماست راجع به این موضوع. و بعدم حالا هر جور دلتون میخواد ادامه بدید.
اجازه
بدید
انتباقات بعدی رو خدمتتون عرض کنم. و بعد از اون خدمت سالها به این مسئله فکر میکردم، یعنی در طول اون سالها و چندین بار هم خب از طرف مادرم اون نیاز توجهی که میخواستم رو نمیدیدم، یعنی به خاطر یه سری مسائل احساس میکردم به من کم توجهی میشه و اصلا با من صحبتی نداره مادرم. که یک بار توی یکی از سفرهایی که ما به یکی از شهرها رفته بودیم، از طرف برادرم حقیقتش مورد آزار قرار گرفتم من و این شکلی بود که خب تو شرایطی که مثلا مادرم در جریانم و من هم داخل ماشین این اتفاق افتاد و مادرم هم اونجا نبود، من در تو خواب بودم و فکر میکردم بعد از اینکه بیدار شدم متوجه این مسئله شدم، بعد به این فکر میکردم که چرا اینقدر مادرم باید به من بیتوجه باشه، یعنی مادرم این موقع میبینه من اینجا تو خطرم، یا یه بچه که مثلا ده سالگی بود که دختر 10 ساله رو چرا باید تنها بذاره مثلا کنار برادرم؟ خب میتونست به منم توجه بکنه و این اتفاق نیفتاد و این باعث شد که من اون تمام اون مدت خیلی به این مسئله فکر میکردم که از طرف خانواده هم مدام تحقیر میشدم، یعنی از طرف برادرام، حتی خواهرام، یعنی از طرف دو تا خواهر بزرگترم هم این تنبیه ها و تحقیر ها بود حقیقتش، یعنی اصلا یه چیزی بود که متاسفانه خب تو جامعه ایرانی بود و منم مستثنا نبودم ازش. اعتراض بابت هر چیزی کوچیکی از طرف برادرم مورد تنبیه قرار می‌گرفت و اینکه زمانی که 19 سالم بود هم مادرم رو از دست دادم و مادرم فوت کرد، درسته خب ناراحت بودم از فوت مادرم ولی برام حل شده بود که مادرم از دنیا رفت و بعد از اون یه مقدار روابطم با خانوادم خب درست شد، ولی اونجوری که باید ارتباط خوبی تو خانواده نداشتم. یعنی از اون جهت که هیچ کس رو کنار خودم دوست نمی‌دیدم، حتی می‌دیدم بقیه هم آسیب دیدم، ولی نمی‌تونستم باهاشون ارتباط خوبی داشته باشم. به این خاطر که تو تمام مسائل پدرم، برادرم، خواهرام، به خاطر اینکه شاید من کوچیک‌تر از اونها بودم، توی هر مسئله من خب نظر می‌دادن و این اجازه تصمیم‌گیری، اجازه برخورد با مسئله رو نمی‌دادن. با این حال من اون دوران خب خیلی تلاش می‌کردم جناب دکتر، از این جهت که تلاش می‌کردم هر اقدامی که لازم بکنم، کارهای هنری می‌کردم، ورزش می‌کردم و به این گفتم که نه، من به اون چیزایی که علاقه به زندگی امیدوار بودم، از این جهت که می‌گفتم کارهایی که لازمه که زندگی باید انجام بدم و انجام بدم. بعد
کار هنری که شما میکنید چه هست عزیز؟
نقاشی.
اوکی.
نقاشی، بله، تحصیلات من گرافیک هست و نقاشی میکردم، شعر مینوشتم، نقاشی میکردم، یعنی به صورت حرفه‌ای نقاشی میکردم تو اون سالها. این که خب در دانشگاه هم همین رو تحصیل کردم و ادامه دادم و حیطه یه خب کاری من همین هست و همینطور نمایش، نمایش و به صلاح کاری تصویری هستش. و چیزی که هست در رابطه با این مسئله که زمانی که وارد دانشگاه شدم هم تا حتی خب موفق بودم، یعنی تو دیگه کاری و تحصیلی مشکل چندانی نداشتم و در طول همون دوران هم وارد یه رابطه شدم که درش کسی که باش آشنا شدم مردی بود که یه زندگی گذشته داشت و من با وجودی که ابتدا میدونستم و نمیخواستم با اون ازدواج بکنم، ولی رابطم رو باهاش ادامه دادم و حتی خواستم بچه های اون رو برای خودم داشته باشم. یعنی حتی زمانی بود که ایشون به من میگفتش که مطمئنی از این رابطه، مطمئنی که میخوای زندگی رو با من رو داشته باشید، خانوادت موافق نیستن، صد درصد مخالفت میکنن و من مصرانه میخواستم این رابطه رو داشته باشم، بچه های اون رو برای خودم داشته باشم. و چیزی که هست اینه که کمون که من وارد اون رابطه شدم و در طول این 8 سال یعنی زندگی خوبی نداشتم، یعنی مدام با هم بحث داشتیم، مدام با هم.
آیا ایشون از همسرشون جدا شده بودن یا نشده بودن؟
حقیقتش ایشون از همسر سابقش رسما نتونست جدا بشه به خاطر حالا یه سری مسائل.
نه آخه شما نصب کنید، ایشون جدا نشده بود با هم زندگی میکردن، درسته؟
خیلی ایشون یه سالهایی رو حقیقتش با من زندگی میکرد و یه زمانی من مجبور شدم به نقل مکان بکنم و با همسرش با بچه ها زندگی میکرد.
نه آیا شما به عنوان نه سب کنید، این از نظر اون خانم شناخته شده بود به عنوان همسر دوم بودید، صیغه بودید، چه بودید؟
خیلی ما مثلا ازدواج نکرده بودیم و این میشه گفت دوست بودیم با هم.
نه من میفهمم، آخه همسر ایشون به موضوع چگونه نگاه میکرد؟
نه خب ایشون نظر مثبتی به این قضیه نداشت، ولی صحبت اینجا بود که ایشون هم از مثلا از این آقا جدا نمیشد. یعنی این قضیه رو خب من به کرات تو خانوادهش میدم، چون با خانوادهش در ارتباط بودم، این قضیه رو میدم که ایشون
چگونه با شما با خانوادهش چگونه در ارتباط بودید عزیز؟
من با خانواده ایشون رفت آمد داشتم، ایشون من رو به عنوان همسر آینده پسرشون پذیرفته بودم و حتی من با فرزنده این آقا هم نگهداری میکردم.
بچه ها چند ساله هسته؟
بچه ها دو دختر که الان میشه گفت 11 سال و 13 سال در حال حاضر.
شما چجوری از اونا مراقبت میکردی؟ مادر داشتن اونا؟
بله، ولی خب مثلا مادرشون اونها رو نگهداری نمی‌کرد و به هیچ مسئله‌شون رسیدگی نمی‌کرد و خب من از اونجایی که تصمیم گرفته بودم اون زندگی رو داشته باشم، فکرم اونجا به غلط از اونها نگهداری می‌کردم و بهشون می‌گفتم، می‌گفتم که اوکی ما زندگیمون با هم خواهد بود.
آخه عزیزم به من بگید چجوری اونا میدن پرو شما کجا می‌رفتید پرو اونا؟
حدود 3 سالی رو من به اتفاق این آقا و فرزندانشون به طور تمام وقت با هم زندگی میکردیم. یعنی ایشون به عنوان سرپرست بچه ها، پدر بچه ها و من هم به عنوان پارتنر ایشون از فرزندانشون.
اون زن کجا بود؟
ایشون زندگی جدایی داشت ولی رسما جدا نشده.
نه صبر کن، پس اون خانم رفته بود از همسرش جدا زندگی میکرد، شما رفتید تو خونه با این آقا و دو تا بچه ها بودی؟
نه نه خونه ایشون، یه خونه دیگه که بعداً جدا کردیم. یعنی ایشون تمام زندگی و به اصطلاح تمام امکانات زندگی رو به اون خانم بخشیده بود و یه سری از اتومبیل الی آخر این مسئله رو با اون خانم داده بود و ایشون زندگی خوب خوبی داشت.
من اصلا کاری با اون ندارم عزیز، من به زندگی خوبت کاری ندارم، من میخوام بدم کیا با کجا زندگی میکردن. اون خانم برای خودش تنها زندگی میکرد، به خانواده پدری مادریش برگشته بود، چه بود؟
خیلی ایشون تنها زندگی
میکرد. بسیار خوب، شما با این آقا و دوست و بچه ها توی خونه زندگی میکردی؟
بله.
آیا بچه ها شما رو به عنوان چی میدیدن و چرا سراغ مادرشون نمیرفتن؟
خب بچه ها میشه گفت هر ماه یک بار مادرشون رو میدیدن، از این جهت که شاید بیشتر از اون میخواستن، ولی خب مادرشون نمیخواست بچه ها رو اون صورت ببینه. و خب چیزی که هست اینه که در طول این مدت خب ما با هم زندگی میکردیم و من رو به عنوان همسر پدرشون میشناختن، به عنوان کسی که
ولی شما هیچ عقد شرعی و یا قانونی یا عرفی نکرده بودید. اوکی، پس شما با اونا چه مدتی طول کشید که شما هر چهار با هم بودید و اون زن نبود؟
حدود 3 سال.
و این کی تمام شد عزیز؟
میشه گفت در رابطه با این مسئله اتفاقا من سوال داشتم، از این جهت که من این مسئله رو در طول تمام زندگیم این مدت و حتی این لحظه که اینجا هستم حل نشد. یعنی از این جهت
که اصلا منم هنوز صورت مسئله رو نمیدونم. شما سوال ازتون کردم کی شما از اون خانواده جدا شدید، با اومدنتون به اروپا یا این که قبل از اون جدا شدید باز رفتید زندگی جدایی داشتید؟
خیر، من اومدم اروپا از این جهت که بتونم بعدها اونها رو هم کنار خودم داشته باشم، ولی اینجا به خاطر
یک سری مسائلی
به صورت غیر حضوری از هم جدا شدیم.
به صورت غیر، پس شما عقد بودید یا چیزی بودید؟
نه، من جدا شدی که رابطه رو تمام کردیم، این رابطه رو من تمام کردم، نه اینکه عقد بودیم.
چه رابطه رو تمام، وقتی اومدید اروپا قطع کردید یا اینکه در ایران که بودید قطع کردید؟
در ایران قطع نکردم، من اومدم اروپا و قرار بود که زندگیم رو هم به اونها ادامه بدم، یعنی در اینجا ادامه بدم، ولی یه سری مسائلی پیش اومد و یه سری برخورده از طرف این آقا پیش اومد که این باعث شد که من به این فکر کنم که همونطور که تو اون زندگی به دفعات من میخواستم جدا بشم و اون رابطه اون زندگی رو درست نمیدونستم، اینجا به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام اینجا هم ادامه بدم زندگی آینده‌ای نخواهم داشت.
نه متوجه شدم. روی خط باشید عزیز، بذارید پیاماره بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران جدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به جدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310 775 2131. سوال دیگه‌ای دارین؟
بله لطفاً شماره شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس موردج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو بله. همراه بفرمایید جان.
بله بله، داشت خدمتون عرض میکردم که مشکل اصلی حقیقت است. اول اینکه یک سری مسائل راجع به شخصیت و روحیات خودم هست که یه سری چیزا رو دوست دارم بدونم. از این جهت که من در طول زندگیم که مهمترین قسمتش یک اشتباه بزرگ که زندگیم بود، احساس میکنم همش نامطمئن بودم. یعنی با وجود اینکه یک سری مسائل رو در شروع رابطه میدونستم، اینکه یک رابطه هست که خواسته من برای زندگی ایدئال نیست، ولی من خودم رو به اون زندگی به اصطلاح تحمیل کردم، اون زندگی رو به خودم، و با وجود که نمی‌دونستم حتی آینده نمی‌تونه داشته باشه، مدام خودم رو درگیر اون رابطه کردم و توش موندم. با وجود اینکه چندین بار خواستم جدا بشم، بعد برمیگشتم به اون رابطه. و اینکه خب در طول اون مدت هم میدیدم یه سری چیزها رو از ایشون، یه سری اخلاق و یه سری رفتار رو، ولی مثل اینکه چون از طرف ایشون میدیدم به چشمم نمیومد و بیشتر سعی میکردم مثلا ادامه بدم. و بیده که میگم که تو یک لحظه باید این رو تمام بکنی و دیگه ادامه ندی. و اینکه از زمانی که من اینجا هم اومدم، حقیقتش این مسئله خب ادامه داده، از این جهت که خب یه سری تهدیدایی کرده، یه سری رفتارایی کرده که خب درست نبوده. مثلا خانواده هم چندین بار تهدید کرده، تهدید لفظی کرده و یه سری مسائل رو پیش آورده.
تهدید لفظی یعنی چی؟
حتی تحضیح میکنی مثلا اینکه از این جهت که مثلا من اینجا هم یه سری برخورده غلط، حتی پیام مثلا رفتاری کرده با خانوادم با خواهرم که حتی اینجا که بناد مثلا فحاشی، یعنی حتی چیزی که یا حتی تهمت زدن، یعنی تهمت هایی که نارواست.
مثلا تهمت چی؟
مثلا به این که مثلا خواهرت میخواست زندگی ما رو به هم بزنه، از این قبیل مثلا
نه اصلا. آخه عزیز من، آخه من اصلا نمیدونم شما رو کجا باید تو این بحث پیدا کرد. یه زنی پاشه بره خونه یه مردی که عقلی نیست، سیغهی نیست، تو ایران دوتا بچه کوچیک داره، زن اون رفته 3 سال با اون زندگی کنه، بعد اون آقا بگه ایشون میخواد زندگی ما رو به هم بزنه، مثل که من برگردم بگم مثلا امریکایی ها خواستن آشمان شور که آخ چه ارتوال شما چرا بینم این مردک اینقدر بیمار و دیوانه هست، تازه اون شنونده چقدر باید احمق و ابله باشه که فکر کنه این چی میگه، و بعد شما چرا باید ناراحت باشی تو اروپا که اون رفته همچی حرفی زده؟ به چی میخوایی؟
خب اول اینکه این در ایران هم بودم، خب همین مسئله میشد، خب من که سختش میشد سر چیزی که خب به حق بود، حتی من گفتم این اتفاق باید بیفته، مثلا سر تلفن رو برمیداشت که شروع کرد به خواهرم مثلا تهدید کردن و فحاش کردن، در حالی که خواهر من بی خبر از من جا بود، یا مثلا مدام از طرف پدر رو تهدید میکرد، از این جهت که خب تو زندگی با من دچار شکست شد و ایسی بی برنامگی ها باید شد که یه شکست هایی خود و این باید شد که این حس انتقام جویی همش از من داشت، از یک طرف من رو تو زندگیش میخواست، از یک طرف میگفت تو باید از زندگی من بری، ولی وقتی من میرفتم احساس میکردم که این خواهد من برگردم به زندگیش. ببینید من یک مشکلم خودم هم و این که نسبت مسائل نامطمئن بودم همیشه، از این جهت که احساس میکنم اون چوری که باید حل نکردم و الان مشکلی که دارم اینه که خیلی تو گذشته هستم، یعنی هر لحظه من به این فکر کنم که یک سری مسائل که گذشته باید اون اتفاق میفتاد، 8 سال پیش من نباید اون اشتباه میکردم، 5 سال پیش نباید اون کارو میکردم، الان نباید این کارو بکنم، و بعد از این رو دارم فکر میکنم که بعد از این نکنه اینا مدام تو ذهن من باشه و مدام این فکر کنم که من مقصر بودم، چون من اون اشتباه میکردم، اون رابطه رو شروع کردم، من بودم که بعد یک جایی تموم میکردم تا اطرافیانم آسیب نمیدیدم، یعنی خانواده من حقش نبود که این آسیبا رو ببینه، و الان که اینجا هستم این تهدیدا و این رفتارهایی که میکنه به بقیه هم داره آسیب میزنه و من خب به حق خودم رو مقصر میبینم، از اینجا که این زندگی من بوده، این شخص تو زندگی با من بوده، و خب چیزی که هست اینه که نسبت به آینده اونا حالا کم و بیش به خاطر اون بچه ها بعدم فکر میکنم، از اینجا هست که خب من به اشتباه تو زندگی رفتم، حتی بعدم این اشتباه داشتم و این فکر رو داشتم که نکنه من اونا را از مادرشون جدا کردم.
حالا شما سآلتون از من چیه عزیز؟
از اینجا هست که میخوام بدونم ریشه این اشتباهات چیه؟
اشتباهات اینه که شما فرزند آخر یه خانواده بودید، دوقلو بودید، شما اصلا نتونستید شخصیتتون شکل و فرم بگیره و یا آنچه که گرفته تبدیل شده به یه چیزی که حد و مرز نمیشناسید، یعنی نمونه کامل borderline personality disorder دیگه، شخصیت ناپایدار مرزی و مرزی با یه مقدار افکار عقاید که هیچ جام نمیشه پیداش کرد، یعنی شما مثل یه حالت بخار میمونید یا ابر میمونید که با هر بادی این ور اون ور میرید و شکل و فرمای مختلف میگیرید و بعدم سیستم عقلی و استدلالی شما در ارتباط با واقعیت اصلا کار نمی کنه، یعنی یه چیزای کم اهمیتی رو بزرگ میکنید و چیزای با اهمیتی رو هیچ، یعنی یک رو صد میکنید، صد رو یک میکنید به میل خودتون. عزیز الانم تو اروپا رفتید، خودتون دو تا جمله آخر رو میگم نشستید راجع 5 سال قبل و 8 سال قبل که من با چه میگم کارش نمیدونم، دوم نگرانید که اون آقا ممکنه تلفن کنه به خواهر شما و یه چیزی بگید که فکر کنید حالا خواهر و شما زیر فشارند و داره تهدید میکنه، یعنی برای چی چیزایی میسازید؟ یه مردی اولا تو اون مملکت با اون همه گرفتار اصلا زنگ بزنه که من نمیدونم میزنه، بعد به خواهر شما چی برگرده بگه و چی راجب شما چی میتونه بگه؟ زندگی ما رو میخواست بهم بده، مثلا چه اهمیت داره؟ خواهر میگه خب برو، به من چه مربوطه؟ و بعد خواهر دون برای چه اذیت بشه؟ شما که تازه از مادر و خانواده خیلی راحت و راضی نیستید، حالا چرا نگران اونایی؟
نه مثلا اینجاست که خب این یه قسمت مسئله است. مثلا اینجاست که حقیقتش من این مدت به خاطر اشتباهایی که خودم داشتم بیشتر از اون آدم، به خاطر اشتباهی که خودم داشتم خودم رو نمیتونم ببخشم. از اینجاست که من حتی میخواستم ایران جدا بشم و به اینجا بیام. من اون موقع راحت‌تر میتونستم این مسئله رو بپذیرم. از اینجاست که میگفتم خب این اشتباه رو کرد، درسته من اشتباه کردم، نپذیرفتم. ولی
خب
من
چرا دور خودتون میچرخید عزیزم؟ شما برای چی بازی در میارید؟ شما اشتباه کردید یا نکردید؟ کاری کردید، حواستون پرت شده، زدید پای کسی رو شکستید. خیلی خوب، هی میتونید خسارت شو بدید، اینکه بشینید راجع به اینکه چرا من اشتباه کردم، چرا حواسم رو از کجا میاد فرقی میکنه. برای شما کارتون با کدوم ملاک درسته که آدم بره با یه مردی با دو تا بچهش که زنش رفته بدون هیچ قرارداد قانونی یا مذهبی زندگی کنه؟
حقیقتش این مسئله بود شده که من اینجا حالا به خاطر این که به اصطلاح محیط دیگه ای هستی، محیط تازه ای هست، نتونستم اینجور که باید من شرایطم رو ایدئال کنم و چند بار حتی واقعا خواستم خودم رو از بین ببرم، چندین بار خواستم خودکشی بکنم و به عملش که رسیده خب این کار رو نمیکردم. یعنی چندین بار بکردم، به دفعات هی راجبش فکر کردم، هی نشستم گذشته رو مرور کردم، هی نشستم به این فکر کردم که
آخه برای اصلا شما مشکلی ندارید که راه حلی عزیزی میکنه، لغت شما سرهم میکنی، راه حلی وجود نداره. برای چه چیزی راه حلی؟ امروز شما مشکلتون چه که راه حلی؟
شما من درمون اوزا خب پیش خواهرم هستم، در کنار خواهرم هستم و خب تو گذشتم مسائل مشکلاتی داشتم.
یه عزیزم گذشته که کارش نمیشه کرد، چی میتونه گذشته شما رو تغییر بده که شما بعدم مسئله من که دیروز نیست عزیزم. من که نمیتونم بگم پریروز تشنه بودم حالا میخوام باش برش کاری بکنم. آخه برای چی این بازی رو در آوردید؟ شما الان با چه مسئله و مشکل روبرو هستید؟ شما الان اونجا اومدید، نمیدونم خواهرتون ازدواج کرده نکرده، کدام خواهرتونه؟ از شما چقدر بزرگ شدید؟
خواهر دوقلوم
هست. اون چه کار داری میکنی؟
اینکه در
حال تحصیل هست خواهر
من.
خیلی خوب،
من بله رحمان از خونه خواهرم و پارتنرش هستم و این چند ماه اینجا بودم و به خاطر اینکه خواهرم هم سر این مسائلی که این آقا برای من خواهرم و تمام این اطرافیان من پیش آورده، همه توی عذاب و یه فشاری هستیم و این باعث شده که
آخه این عزیز من، خواهر شما تو اروپاست با پارتنرش زندگی میکنه، اون آقا چگونه میتونه خواهر شما رو در عذاب بگذاره؟
یعنی از این جهت که
به خاطر تهدیدهای لفظی، تهدید لفظی یعنی چی قربون دارم؟ چه جوری ایشون از ایران برای یه آدمی که تو اروپاست تهدیدات لفظی و فحاشی، یعنی چی کار میکنه ایشون؟
خب میدونی این مسئله
چیه؟
مسئله اینه که من با این مسئله
درد عزیز من به من نه من نرید اینجوری. من کتاب 6 میلیون سال دیگه باید با شما همینجوری دور خودمون بچرخیم. ایشون با خواهر شما ظرف یک ماه گذشته چه کرده؟
یعنی از اینجا که مدام پیام های تهدیدآمیز میده.
چه جوری پیام میده؟
از طریق مثلا وایبر، تلگرام ها پیام میده به خواهر من.
شما اینا رو قطع کنید. اون وقتی که از شما حالش بدتره، اون که دیوانه است.
همینطوره. مسئله اینجاست که اون داره این رفتارا رو میکنه. حالا کاری ندارم با اینکه خواهر من که برخوردی با مسئله داره، اطرافیان من، این باعث شده که منم بیش از حد یعنی افسرده شده و تا جایی میگم که گفتم این آدم یا باید حذف شه تا این رفتارا رو بقیه نکنه، یا یعنی که یه اتفاق در من بیفته. یعنی به اون نقطه منو رسونده که من رو به لحاظ روانی اونقدر ضعیف کرده که گفتم نکنه مشکل منم، که نکنه مشکل منم که من هست بشم، مشکل همه حل میشه. در که خب خواهر منم میگه که تو باید فراموش کنی مساله رو.
آخه اصلا مشکلی حل نمیاد، به وجود نیومده. یه آدمی از ایران، یه خلوچل و دیوانه‌ای داره پیام یا پیامک میفرسته، محل سگم نگذارید، یه سگم تو خیابون داره او میکنه به من.
خب درست آقای دوستان، ولی میدونید من مثلا از این جهتی که من خودم رو چون کاری که باید این کردم تو گذاشته رو نکردم، الان دارم عذاب میدم و هی دارم خودم رو مقصر میدونم. از این جهتی میدونم خب اون اشتباه
عزیز من، وقتی که من اشتباه کردم مقصرم، ولی با آدم مقصر میخواد چیکار کنه؟ مقصر بنده هم مقصر سر این صدها مورد منم اشتباه کردم و مسئول و مقصر منم. خیلی خوب، اگه میشه جبرانش کرد جبران میکنم، اگه کاری میشه برش کرد میکنم، نمیشه کردم که کرد.
یه مسئله که هست در حال حاضر اینه که من برخی موارد حتی به این فکر می‌کنم که یه سه کارها رو نمیتونم انجام بدم، یعنی چنان دچار افسردگی میشم که اصلا دلم نمیخواد هیچ اقدامی انجام بدم، یعنی انگیزه ها رو از دست میدم، یک لحظه شادم یه لحظه به حدی هم که
بنابراین شما منیک دیپریشن به عنوان جزء کمیتونه، شما شخصیت کامل بوردرلاین پرسونال دیسوردر هستم، شخصیت مرزی و مرزی هستید، واقعیتش اینه که باید یه جایی که بتونن کمی کمکتون کنن تازه با علائمی به جنگن حتی بستری بشید. نگاه که نگاه، یه آدمی که دور خودش همینجوری با یه مقدار حرف و مطلب تقریبا کاملا بیمعنی میچرخه عزیز، یعنی اصلا شما
بله.
یعنی میخوام بگم احتیاج به این دارید که یه داروی بهتون شاید بدن یه ذره آرومتون، بیخودی اینقدر افکار پرت و پلای نامربوط رو سرهم نکنید، و بعدم شما اگر عیب و ایرادی دارید همه داریم، اشتباه هم کردیم تموم شد، از این بعد کوشش کنیم اشتباه نکنیم، بعدم بیخودی داستان نسازید که یه آدمی اونجاست از یاباد او هست بشه یا من هست بشه. این درست مثل اینکه من بگم دستم کثیفه یا من باید کثیفی رو در جان از بین برم یا دستم رو قطع کنم، اصلا این چه نگاهی سازیست؟ یه دکتر اونجا اگر میتونید برید، من نمیدونم اونجا بتونید بمونید، بعیدم میدونم کنار خواهر و پارتنرش بتونید مدتی زندگی کنید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اونا نخوان شما باشون زندگی کنید، شما چیکار میکنید؟
خب در حال حاضر خب اونها مشکلی با این مسئله ندارن.
من شما به من باز رفتی سراغ مشکل من، شما تقاضای پناهندگی کردی؟
بله همینطوره.
کمک دولتی رو میرید فعلا اونجا بگیرید بخورید، بله. ای دکتری هم شد برید ببینید که چه میکنید، مواظب خودتون باشید، خواهر رو هم اذیت نکنید. شنگرش من بعد از چند پیام با ما باش.
House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار.
سرخ صورتم هستی اما زردتم
هست من نوشافرین
سایه من به تو پیدا توی شیشه
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از خیل زودتر
بنوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور
رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5008 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شا هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، من بخاطر
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله حال شما بفرمایید. من سوالم راجع به دخترمه، الان از اول سال پریسکول رفته و الان 3 سال و 2 ماهشه.
فرزند دیگه داری؟
بله فرزند دیگه هم دارم، یه دختر دیگه دارم، اونم الان نزدیک 2 سالشه، یعنی تقریبا 22 ماهشه و اونم میخوام از سال دیگه بذارم. سوالم راجع به اینه که این الان تو کلاسی که هست معلمشون خیلی دوست داره و چون سال دیگه بعد داره کلاس بالاتر، من این دختر کوچیکم بعد داره توی این کلاس، من مشکلم اینه که حالا بعد که بیا خونه دعوا سر معلمه بشه که من میخوام تو اون کلاس باشم. از الان هم میگه که من نمیخوام برم کلاس بالاتر، میخوام تو همین کلاس بمونم. و یه آپشن دیگه که دارم، این پریسکولشون 2 کمپس داره، یه جای دیگه هم هست که مثلا فاصله اش با این 2 دقیقه بیشتر نیست، میتونم بذارمش اونجا با یه معلم دیگه، ولی نمیدونم این درسته یا بذارمش همینجا که حداقل این معلمشون گاهی ببینه.
خواهرزم شما که ما که نیومدیم تو دنیا به میل بچه ها عمل کنیم که میخوان بخورن یا نخورن. بچه ها وقتی که توی کلاسی هستن 5 تا 10 تا 15 تا میرن کلاس بالاتر، دختر شما باید با اونا بره بالاتر ناراحتی باشه. یعنی این موضوع مهم نیست، چون چیز حیاتی و ضروری نیست. و بعدم این بیشتر بازی و لجبازی یه بچه است برای نوعی جنگ قدرت که میخوام من تعیین کنم دو تصمیم بگیرم. بله اصلا چون شما راجبش سال آینده هستم باش حرف میزنی؟
نه من چیزی بهش نگفتم، مثل اینکه تو مدرسه بهشون گفتن که سال دیگه بعد داریم مثلا کلاس دیگه و من میگفت که من سال دیگه نمیخوام برم اون کلاس.
آخه اصلا براش معنی نداره، اصلا بهیر اونا هم چرفت، اصلا بچه هم چی برداشتی نمی کنه. یعنی یه موضوعیست که بی خودی مطرح شده، اونم تابست که من برگردم بگم اسید سولفوری که این غذا مثلا کمه، بعد بگم من یه اسید سولفوری دوست دارم، مثلا یه حرف مفت بی خودی من زدم یه کسی داری. برای بچه 3 ساله که بهش بگن تو در آینده میخوای کلاس و مرسل دوست کنی، ممکن اصلا تغییره رو مسئول بشه، ولی هیچ معنایی نداره. وقتی میره 10 تا بچه دیگه هم دارن میرن تو اون کلاس، با اونا میره کلاس، این مثلا اصلا مشکلی هم نداشته باشید از این که شما اصلا نگرانی در آینده چه کنید که حالا بخواید فکر کنید که مدرسه رو عوض کنید یا چیزی از این قبیل. اصلا این موضوع رو چه نقدر مهم میدونید؟ علاوه ما تو دنیایی هستیم که بچه همونو برم داریم میریم واکسنش میزنن، سوزن میزنن تو دستش. ما تو دنیایی هستیم که وقتی چیزی باید انجام بشه انجام میشه، باید بچه خونم گریه کنه بکنه. یعنی میدونین مسائل رو بادی مدار خط داره
نمیرم.
خب شما از حالا چرا انقدر نگران هستید که شما که خودتون ضعیفتر از اون جلوه دادید؟ نمیرم چه امرش رو میبریدش؟ نظر نمیرم که نخواهد بود، من شما تو دنیای نیستیم. شما من نگید که من به یه جایی رسیدم که در جهت اینکه آنچه که خوب و درست و ضرر و خطری نداره و مسئله عجیب و غریبی نیست، دستم اینقدر بسته است که به فرزند 3 سالم نمیتونم بگم چه کنه یا به اون سمت با تشویق و راه درست ببرمش. خوشوا اینجوری باشید بعدا درباره پسر و دختر و مواد مخدر تو بزرگ سالش با چی کار کنی؟ نه شما بی خودی نگرانی عزیز جان،
یعنی فرقی نمی کنه که یعنی با همون دوست هست که تو کلاسش هم با اونا بره بالاتر دیگه مسئله
اصلا مسئله باید اینجوری باشه. شما که نمیتونیم به بچه ها بگیم این معلم رو دوست داری یا نداری، سر این کلاس میخوای بریم و نریم. ما که نمیتونیم. ببینید عزیز، این که ما به بچه آزادی عمل میدیم در اون حوزه است که به اون مربوطه و مسئله شخصیشه، ولی وقتی میره مدرسه با روی این نیمکت بشینه، حالا اگر وقت اومدن مثلا دور هم نشستن و دایره درست کردن باید اونجا بشینه، اگر قرار کنه با مداد کار بکنه، حالا مداد بذاره زمین باید بذاره، برای که ما در حالی که ماجرای نوعی از ارتباط مادرانه رو داریم که بدون قید و شرطه، نوعی از روابط داریم که مشروطه، بعد از اون بچه باید نظم و انضباط بیرونی رو یاد بگیره. ما که میدونیم هرچون دلون خواست رانندگی کنیم، هرچون دلون خواست بخوریم، هر کاری که خواستیم بکنیم.
من این دختر کوچیکترمه که باید الان بره تو اون کلاسی که الان خودش هست، بعد مثلا میترسم نمیدونم میگم الان
تو کلاسی که خودش هست یعنی چی عزیز؟
یعنی الان کلاسی که الان خودش میره با اون معلمی که دوست داره، خب سال دیگه این میره کلاس دیگه، دختر کوچیکتر من بعد تو همین کلاس.
خب با اون فهمیدم. شما برای چی از حالا عزای چیزی رو گرفتید که اصلا قرار نیست بمیره؟ شما اصلا چرا مجلس ختم رو انداختید برای آدم زنده؟ اصلا نمیفهمم تو شما چرا اینقدر نگران آینده اید که این میره اونجا اون میاد اینجا؟ چرا مسائل شخصی خودتون دارید به بچه ها مرتبط میکنید عزیز؟
یعنی لزومی نداره که من اصلا جداشون کنم. میگم
نه اصلا یعنی چی؟ شما حال عادی که بچه ها همه تهی میکنن رو برای فرزندانتون به وجود بیارید، با مشکل و مسئله هم روبرو شدید اون زمان باش برخورد کنید، و چون مسئله اساسی و حیاتی نیست که من جایی برای نگرانی ندارم. بچه من به من بگه من الان میخوام تلویزیون ببینم، بگم نه ار بزنه، خب اینقدر گریه کنه، من که نگرانش نمیشم، من که بازیچه دست اون نمیشم. وقتی که درست نیست، حالا به من بگه آب به من بدید، غذا بدید، دوا بدید، ضروریه. من میخوام الان تلویزیون تماشا کنم، الان نمیخوام تلویزیون تماشا کنم، که نمیشه که درگیری همچین بازی و لجبازی بچه ها شد عزیز. درگیری همچین جنگ قدرتی نباید شد، به طریق درستش نباید به اینجا رسید، و اگرم برفرض رسیدیم اون اصطلاحی که من گفتم خونم گریه کنه بکن، همینه که هست. چون ببینید ما باید بدونیم یه جهانیست که نظم داره، ترتیب داره، آدم نمیتونه بره لب پشت بام، اما آدم نمیتونه کسی از پشت بام هل بده به صرف این که من دوست دارم یا میخوام. ما باید به تدریج یاد بگیریم که یه جهانیست که محدود، مقید، قاعده داره، قانون داره، ضابطه داره. وقتی میم خیابون رانندگی رو باید درست کرد. ما که از رو مردم نمیتونیم رد بشیم بگیم دوست داریم، چون جلو من اومدن دوست نداشتم جلو من باشه. یعنی شما به گونه‌ای که در این بحث میگوید این است که مسئله آزادی کودک رو در جهت ارتباطش با اینکه میخواد این لباس بپوشه یا اون لباس رو بپوشه، الان بشینه اینو بخوره یا نخوره، کم بخوره یا زیاد بخوره، سر اینا باید آزادش گذاشت. ولی درباره موضوعهای اصولی اساسی که من میخوام ظرفا رو بزنم زمین بشکنم که نمیشه گفت آزادی پسرم وارد بزن زمین بشکن. یعنی من احساس کنم شما بیخودی نگران یه چیزایی شدید و بعدم از مقاومت و مخالفت بچه‌ها میترسید. معلومه آدم‌ها در مقابل همه چیز مقاومت میکنن، معلوم مخالفت کنم. من شما باید اون مقاومت و مخالفت رو از طریق درستی که جنبه پدری و مادری و پرورش تعلیم تربیت داره بشکنیم، ولی بچه میگه مدرسه نمیخوام برم، گریه هم میکنه، خب با چی کار کنم؟ باید نگرش داشت خونه؟ نه، به همین جرست که عزیز با اون اصول آشنا بشه، خودتو هم نگران نکنید. بعدم شما به اندازه کافی موضوع و مسئله الان دارید که از حالا بخواید به فکر آینده ای باشید که هنوز نشده و هنوز با چیز بدی روبرو نیستید، والا بخواید در دنیای ذهن و خیالتون با اتفاق نیفتاده درگیر بشید. برای الان شما پس کنید به این نتیجه برسید که باید چنین یا چنان کنید، چه فرقی میکنه برای امروز؟ ما داریم راجع به سه ماه دیگه صحبت میکنیم. پیچه هر کسی باید داره کلاس خودش عزیز، حتی بچه های دو قلو بهتره توی کلاس نباشن. چه سه بچه
هایی که کلاس نیستن، چون یکی یه سال بالاتره، یکی یه سال کوچکتره.
من نمیدونم از این سال وقتی دو تا کلاس متفاوتن پس چه سالی که کدوم کلاس باید بذاریشون؟
نه ولی توی همون لوکیشنه و این میگم یعنی بهتره همونجا باشه که با خواهرش باشه، یعنی میتونم ببرم مثل یه لوکیشن دیگه، یعنی همون مدرسه هست ولی دو تا کمپس داره.
نه عزیز من، فرزند شما با هم فاصله شون 16 ماه تقریبا،
بله،
درسته؟
بله.
آیا بچه های با 16 ماه فاصله توی کلاس هم؟
نه.
خب پس چیه؟ پس مشکل ما چیه؟ خب میده یک کلاس دیگه، میده اون کلاس دیگه،
یعنی کلاسشون جدا ولی
فردای
بازی و ایناشون با همه.
اصلا چه اهمیتی داره؟ بحث بس یعنی... کلاسه، بحث زمان بازی فهم بدن نیست با هم باشن، اون زمانی که وارد یه نظم مربوط به آموزشی میشن بهتر این است که هر کسی کلاس خودش باشه. زمان تفریح که آدم های بزرگ سال هم میتونن با هم باشن، اونطور که توی روز شنبه و یک شنبه از بچه یه ساله تا فرد 7 ساله با هم کنار همن یا تو پارکن یا توی مهمونی هستید، اون موضوع مهم نیست.
بله
خواهش میکنم، بی خود خودتون رو نگران مسائلی از این
خواهش
میکنم، خوشحال میشم. من چند دقیقه فقط مونده و بنابراین فرصتی رو پیدا نمیکنم که با دوستی صحبت کنم، فقط چند تا مسئله رو اجازه بدید با هم حل کنیم. مورد اول، اگر در امریکا تشتورید و تلفن راه دور رایگان و نامحدود دارید، unlimited long distance، و یا اگرم ندارید با چند دلار میتونید اون رو به پلنتون اضافه کنید. اگر چنین فرمودید شما به راحتی میتونید رادیو همراه رو هر جا تمام 24 ساعت در وسط بیابان هر جایی که تلفنتون کار میکنه، که معمولا تلفن ها امروز همه جا کار میکنه، قطع و وصلی هم نداره مگر موارد خاص و استثنایی، با گرفتن شماره 701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. این راه به نظر میرسه با توجه به تعداد تلفن‌های دوستان بهترین شده. در لس آنجلس شما میتونید فقط همین تلفن رو بگیرید، 1-701-801-0801. در منزل هستید، روی رادیوتون و روی بلندگو اسپیکر میذارید، حتی دستگاه تقویت کننده چند دلاری هست میتونید ازش استفاده کنید. تلفن دستیتون راه میرید، تلفنی است که به گوشتون میگذارید. در اتومبیل هستید، اگر تلفنتون به رادیوتون وصل میشه بلوتوث دارید، رادیو رو میگیرید از طریق یعنی تلفن رو میگیرید از طریق رادیوی اتومبیلتون، صدای رادیو همراه رو میشنوید، نه قطع داره نه وصل داره نه پایین داره نه بالا داره. 1-701-801-0801 و سپاسگزارتون میشیم اگر به دیگران هم اون رو راهنمایی کنید. دوم اینکه رادیو همراه از صاحبان مشاغل و حرفه، دوستان اهل کار و عمل، پزشکان ما، دندان پزشکای ما، وکلای ما، دوستانی که در کار بیمه هستن، در کار آموزش و پرورش هستن، در کار وام هستن، در کار خرید و فروش خانه و املاک تجاری هستن، به هر حال کسی که شغل و کاری داره و در مؤسسه ایست که به هر حال توانای انتخاب رو برای تبدیل شغلشون، کارشون، کالاشون، خدماتشون دارن، ما از این دوستان در منطقه اورنج کانتی دعوت کردیم که روز یکشنبه 15 ماه می در تالار مجلل کاسپیان مهمان رادیو همراه باشن. گفتگوی کوتاهی من خواهم داشت با یکی دو نفر دیگر از همکاران و ضمناً با صرف شام فرصتی به جهت و آشنایی و امکاناتی که در اختیار رادیو همراه هست، با توجه به پوشش فوق العاده خوبی که در اورنج کانتی داری که قابل مقایسه با هیچ وسیله دیگری نیست. ما امروز آمارا نشون میده، من هم اکنون با آقای معینی مسئول جی ال ویز همین در ونکوور ملاقاتی داشتم. رادیو همراه رادیو اول هست از نظر تعداد شنوندگان در سراسر جهان، از هر وسیله و طریقی که فکر میکنید، و حتی در لس آنجلس و ایالت کالیفرنیا به دلیل یک برنامه های خوبش به خاطر راه های مختلفی که از طریق رادیوی 100.3 FM HD3 هست، به خاطر همین تلفنی که هم اکنون هست که دیگه تمام راه ها هر کرده، تلفن هم قرار نیست تلفن هوشمند باشه، هر تلفنی مثل بند بیهوش هم میتونه 701-801-0801 رو بگه. به هر حال صاحبان کالا و خدمات بین ساعت 5 تا 9 دعوتن که اگر مایل هستن با رادیو همراه، به خاطر اینکه تعداد مشخص بشه و امکان پذیرایی وجود داشته باشه، لطف کنید تو با تلفن 310 441 51-11 تماس به 441-51-11 رادیو همراه. همچنین به آقای دوستان میرسونم که عازم سفر میانه و شرق امریکا و بالاخره کانادا هستم روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 در دالاس هستم. کنفرانس 15-16 ساعتی کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوشنبه و سه شنبه در هیوستون هستم که میشه 23 و 24 و ساعت 72 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه در آتلانتا خواهم بود، 72 کنفرانس خواهم داشت. جمعه و شنبه 27 و 28 ماه می در منطقه ویرجینیا هستم، واشنگتن دی سی و مریلند و 4 کنفرانس دارم. روز جمعه 3 تا 6 و 7 و همچنین شنبه. روز یک شنبه در تورنتو هستم، 2 تا 5 و 6 تا 9 کنفرانس دارم. ضمناً در تورنتو فرید هم به زبان انگلیسی از ساعت 10 تا 1 در همونجا عرض کنم که کنفرانسی خواهد داشت، فکر کنم درباره بیسیک پرینسیپل آف ویل بینگ هپینس یا بهزیستی. و ضمناً محلم چون رستوران مجلل شیراز هست با یه ظرفیت نزدیک 600 نفر، خوشبختانه صبحانه و نهار و شام هم اگر بخواید اونجا خواهد بود، البته به خرج خودتان. بنابراین کنفرانس اونجا هم داشت. دوشنبه 30 هم عازم اتاوا هستم و 2 کنفرانس در روز دوشنبه 30 ماه می در اتاوا هم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس هست، فقط کافی است کمی زودتر تشریف بیارید. و بالاخره روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. Magic Tel قیمت ها رو می شکند. Magic Tel مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tel از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tel قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tel 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف.